به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود نهم. آه، صمیمانه باور کنید، در نقل این مطالب هیچ نوع از خودرضایی به کار نمیبرم. وقتی به یاد زمانی میافتم که همه چیز را میخواستم بی آنکه خود چیزی بدهم، که موجودات بسیاری را در خدمت خیش بسیج میکردم یا به طریقی آنها را در یخچال میگذاشتم تا به میل خود در دسترس داشته باشمشان. نمیدانم بر احساس عجیبی که به من دست میدهد چه نامی بگذارم. آیا این احساس شرم نیست؟ هموطن عزیزم، به من بگویید، آیا شرم کمی نمی سوزاند؟ بله؟ در این صورت شاید همان است یا یکی از آن احساسات مسخره است که به شرف مربوط می شود. به هر حال به نظرم می رسد که این احساس بعد از این ماجرایی که در مرکز حافظه‌ام یافتم دیگر مرا رها نکرده است. ماجرایی که علی‌رغم گریزها و کوشش‌هایم در ساختن و پرداختن آنچه امیدوارم شما بر آن ارج بگذارید، دیگر نمی‌توانم شرحش را به تأخیر بیاندازم. عجب، باران قطع شده است. محبت بفرمایید و مرا تا خانه‌ام همراهی کنید. من به طرز عجیبی خستم، نه از اینکه حرف زدم، بلکه فقط از تصور آنچه هنوز باید بگویم. اما نه، برای اینکه کشف اساسیم را شرح دهم چند کلمه کفایت می‌کند. وانگهی چرا بیشتر بگویم؟ برای آنکه مجسمه برهنه شود، سخنرانی‌های زیبا باید کنار بروند. شرح ماجرا این است: شبی در ماه نوامبر، 2 یا 3 سال قبل از آن شبی که تصور کردم صدای خنده‌ای را در پشت سرم می‌شنوم، از طریق پل روایال به طرف ساحل چپ رودخانه و به سوی خانه‌ام می‌رفتم. 1 ساعت پس از نیمه شب بود. باران ریزی، یا بهتر بگویم بارانی از ذرات سرد مه میبارید که رهگذران معدود را پراکنده میکرد. من از پیش معشوقم برمیگشتم که به طور قطع در آن موقع به خواب رفته بود. از این پیاده روی احساس خوشبختی میکردم. کمی کرخ شده بودم. جسمم آرامش یافته بود و خونی زلال همچون بارانی که میبارید در آن دور میزد. روی پل از پشت سر هیکلی که روی جانپناه خم شده بود و به نظر می رسید که به رودخانه می نگرد گذشتم. نزدیکتر که رسیدم، زن جوان باریک اندامی را در لباس سیاه تشخیص دادم. در فاصله میان گیسوان تیره و یقه پالتو، تنها پشت گردنی لطیف و خیس که نظر مرا به خود جلب کرده بود دیده می شد. اما من بعد از لحظه‌ای تردید راهم را دنبال کردم. در انتهای پل، ساحل رودخانه رو در جهت خیابان سن میشل که خانم در آن بود پیش گرفتم. تقریباً 50 متری رفته بودم که ناگهان صدای فرو افتادن و برخوردن جسمی را بر سطح آب شنیدم. صدایی که با وجود فاصله زیاد در آن سکوت شب به نظرم وحشتناک رسید. خشکم زد و ایستادم، اما رو بر نگرداندم. تقریبا در همان لحظه فریادی شنیدم که چند بار تکرار شد. طول رودخانه را رو به پایین پیمود و بعد ناگهان خاموش شد. سکوتی که به دنبال آن آمد در آن شبی که بناگاه یخ زد به نظرم پایان ناپذیر رسید. میخواستم بدوم ولی از جایم تکان نخوردم. میلرزیدم. تصور میکنم از سرما و تأثر شدید بود. به خودم می گفتم که باید به سرعت دست به کاری بزنم و احساس می کردم که ضعفی مقاومت ناپذیر بر وجودم چیره شده. به خاطرم نیست که در آن حال چه فکر می کردم. خیلی دیر است، خیلی دورم، یا چیزی از این قبیل. بی حرکت همچنان گوش می دادم. بعد با گام های کوتاه زیر باران دور شدم. هیچ کس را خبر نکردم. عجب، رسیدیم. این هم خانه من، پناهگاه من. فردا؟ بله، هر طور شما بخواهید. من با کمال میل شما را به جزیره مارکن میبرم. قرار ما ساعت 11 در مکزیکو سیتی. چه گفتید؟ آن زن؟ آه نمیدانم، حقیقتاً نمیدانم. فردای آن شب و روزهای بعد روزنامه ها را نخواندم. اینجا به دهکده ی عروسک ها میماند. به نظر شما اینطور نیست؟ البته از مناظر بدی خالی نیست. ولی دوست عزیز، من شما را برای دیدن مناظر بدی به اینجا نیاوردم. هر کس می تواند شما را به تماشای این کلاه‌ها، این کفش‌های چوبی و این خانه‌های تزیین شده که در آنجا ماهیگیران در میان بوی روغن جلا توتون اعلا دود می‌کنند بیاورد. برعکس، من از اشخاص معدودی هستم که می توانند آنچه را که واقعاً مهم است در اینجا به شما نشان دهد. ما به صد رسیدیم. باید در امتداد آن پیش برویم تا حتی المقدور از این خانه ها که بیش از حد معمول زیباست فاصله بگیریم. خواهش میکنم اینجا بنشینیم. نظر شما چیست؟ نگاه کنید. آیا این از زیباترین مناظر عکاسی شده نیست؟ ببینید در سمت چپ ما این تل خاکستر که در اینجا آن را ماسه‌زار مینامند. در سمت راست ما آن سد خاکستری رنگ، زیر پای ما ساحل ریگزار کبود و در برابر ما دریا به رنگ قلیای رقیق و آسمان پهناور که در آن آبهای مرد رنگ منعکس می شود. به راستی جهنمی مرطوب و ولرم. همه چیز به صورت خطوط افقی عاری از هر گونه درخشش، فقط بی رنگ و زندگی مرده. آیا این جهانی در کار محو شدن نیست؟ عدمی به چشم محسوس است؟ انسانی در آن نیست و چه بهتر که نیست. فقط من و شما هستیم. در برابر سیاره زمین که سرانجام از ساکنانش خالی شده است. آسمان زنده است؟ حق به جانب شماست دوست عزیز. آسمان تیره می شود، بعد شکاف می خورد، پلکان های هوا را می گشاید، دریچه های ابر را فرو می بندد. اینها کبوترانند. آیا متوجه نشده اید که آسمان هلند پر از میلیون ها کبوتر است؟ کبوترانی که از بس اوج می گیرند به چشم نمی آیند. بالهایشان را برهم می زنند و به یک حرکت بالا می روند و فرود می آیند. و فضای آسمانی را از امواج انبوه پرهای خاکستری که به دست باد می روند و می آیند آکنده می سازند. کبوتران در آن بالا انتظار می کشند. آنها تمام سال را منتظر می مانند. بر فراز زمین چرخ می زنند، نگاه می کنند، می خواهند فرود آیند. اما هیچ چیز نیست مگر دریا و ترعه ها و پشت بام های پوشیده از تابلوهای مغازه ها. و هیچ سری نیست تا بر آن بنشینند. منظورم را درک نمی کنید؟ اقرار می کنم که خستم. رشته کلام از دستم به در می رود. دیگر آن روشنی ذهنی را ندارم که دوستانم از تحسینش لذت می بردند. وانگهی این که می گویم دوستانم روی اصل کلیست. من دیگر دوستی ندارم، فقط شریک جرم دارم. در عوض بر تعداد اینها افسوده شده است. اینها نوع بشرند و در میان نوع بشر شما اولین نفرین. همیشه آن کس که حضور دارد نفر اول به شمار می آید. از کجا می دانم که دوستی ندارم؟ بسیار ساده است. این موضوع را روزی کشف کردم که به فکر خودکشی افتادم تا به آنها کلک بزنم، یعنی به طریقی آنها را تنبیه کنم. ولی چه کسی را می خواستم تنبیه کنم؟ لابد چند نفری تعجب می کردند و هیچ کس احساس نمی کرد که تنبیه شده است. آن وقت فهمیدم که دوستی ندارم. به علاوه اگر هم می داشتم وضعم از این بهتر نمی بود. اگر می توانستم خودکشی کنم و بعد قیافه آنها را ببینم، بله، در این صورت به زحمتش می ارزید. ولی دوست عزیز، خاک تاریک و تابوت زخیم است و از ورای کفن چیزی دیده نمی شود. با چشم روح؟ بله، البته اگر روحی باشد و اگر چشمی داشته باشد. ولی همین، اطمینانی در کار نیست و هرگز اطمینانی در کار نیست. وگرنه راه نجاتی وجود می داشت. بالاخره انسان می توانست کاری کند که جدی بگیرنش. مردم از انگیزه های شما و صداقت شما و اهمیت رنج هایتان جز با مرگ شما متقاعد نمی شوند. تا وقتی که زنده اید وضع شما برایشان مشکوک است. فقط شایسته تردید آنها هستید. بنابراین اگر تنها این یقین وجود می داشت که می توان از تماشای نمایش مستفیض شد، آن وقت به زحمتش می ارزید که آنچه را نمی خواهند باور کنند برایشان اثبات کنید و تعجبشان را برانگیزید. ولی شما خودتان را می کشید و چه حاصل که آنها حرف شما را باور کنند یا نکنند. آنجا نیستید تا تعجب یا ندامتشان را که گذشته از آن دیری هم نمی پاید بپذیرید و عاقبت بر وفق آرزویی که همه کس دارد در تشییع جنازه خود حضور یابید. برای اینکه وضع شما دیگر مشکوکی نباشد، اصلا باید که دیگر وجود نداشته باشید. به علاوه، مگر بهتر نیست که همینطور باشد؟ ما از بی‌اعتنایی آنها بی اندازه رنج خواهیم شد. دختری به پدرش که از ازدواج او با خواستگار اتو کشیدهش ممانعت کرده بود می گفت تلافیش را سر در می آورم و خودش را کشت. ولی تلافیش را در نیاورد. پدر عاشق صید ماهی بود. 3 هفته بعد روز یک شنبه به رودخانه بازگشت تا به قول خودش ماجرا را فراموش کند. حسابش درست بود. ماجرا را فراموش کرد. در حقیقت اگر جز این می بود عجب بود. آدم خیال میکند با مرگ خود زنش را تنبیه میکند، حال آنکه آزادیش را به او بر میگرداند. پس چون این چیزی را ندیدن بهتر. تازه اگر خطر شنیدن انگیزه هایی را که برای عمل شما عنوان میکنند به حساب نیاوریم. مثلا در مورد من، از همین حالا صدایشان را میشنوم. او خودش را کشت چون نتوانست تحمل کند که آه دوست عزیز، مردم از نظر قوه ابداع چقدر فقیرند. همیشه خیال می کنند که شخص به یک دلیل خودکشی می کند. ولی به خوبی می توان به 2 دلیل دست به خودکشی زد. نه، این در مغزشان فرو نمی رود. بنابراین چه سود از این که انسان به اراده خود بمیرد و خود را قربانی تصور کند که می خواهد از خیش باقی بگذارد. وقتی بمیرید فرصت را غنیمت می شمرند تا برای شما، برای عمل شما، انگیزه های احمقانه یا عامیانه‌ای بیابند. دوست عزیز، شهدا باید که میان فراموش شدن و یا مورد تمسخر یا بهره برداری قرار گرفتن یکی را انتخاب کنند. اما اینکه کسی اندیشه حقیقی آنها را درک کند، هرگز. و بعد به اصل موضوع بپردازیم. من زندگی را دوست دارم. ضعف حقیقی من همین است. به حدی دوستش دارم که از آنچه جز خود زندگی است هیچ گونه تصوری ندارم. فکر نمی کنید که در این ولع به زندگی چیز عامیانه‌ای وجود دارد؟ اشراف نمی توانند خود را ببینند مگر با کمی فاصله نسبت به خود و به زندگی خود. اگر ضرورت ایجاب کند جان می سپرند. شکست شدن را به خم شدن ترجیح می دهند. ولی من خم می شوم زیرا همچنان خودم را دوست دارم. مثلا بعد از آن همه چیزهایی که برای شما حکایت کردم خیال می کنید برایم چه پیش آمد؟ از خودم متنفر شدم؟ چه می گویید؟ مخصوصا از دیگران متنفر شدم. البته من از نقاط ضعف خودم آگاه بودم و بر آنها افسوس می‌خوردم. معذالک با سماجتی قابل تحسین همچنان فراموششان کردم. به عکس، محاکمه دیگران بی وقفه در قلبم ادامه داشت. مسلماً شما از این حرف تعجب می‌کنید. شاید به نظرتون منطقی نمی‌آید، ولی بحث بر سر آن نیست که منطقی باشیم. بحث در این است که از میان آن آهسته بلغزیم و مخصوصاً بحث در این است که خود از داوری برکنار بمانیم. نمیگویم که از کیفر برکنار بمانیم، زیرا کیفر بدون داوری تحمل پذیر است. وانگهی نامی دارد که بیگناهی ما را تضمین می کند، بدبختی. نه، برعکس، بحث در این است که رشته داوری را ببریم، از اینکه پیوسته بر ما داوری کنند بی آنکه هرگز حکمی صادر شود بر کنار بمانیم. ولی به آسانی نمیتوان این رشته را برید. امروز ما برای داوری همچنان که برای زنا همواره آماده ایم، با این تفاوت که بیم فتور و ناتوانی در کار نیست. اگر در این باره شکی دارید، در طی ماه اوت در مهمانخانه های ییلاقی که هم میهنان نیکوکار ما برای اندوختن ملال در آنها گرد می آیند بروید و به گفتگوهای سر میز غذا گوش کنید. اگر باز هم در گرفتن نتیجه تردید دارید، نوشته های مردان بزرگ ما را در این عصر بخوانید. یا خانواده خودتان را در نظر بگیرید. اطلاع کافی به دست می آورید. دوست عزیزم، بهانه‌ای هرچند ناچیز باشد به دستشان ندهیم که درباره ما داوری کنند و الا قطعه قطعه می شویم. ما هم باید همان تدابیر رام کنندگان وحوش را به کار ببریم. رام کننده اگر تصادفاً بدبختی بیاورد و پیش از قدم نهادن به داخل قفس چهره خود را با تیغ ریش تراش زخمی کند، چه غذای لذیذی برای حیوانات وحشی تهیه کرده است. من به این مطلب ناگهان پی بردم. روزی که این گمان برایم حاصل شد که مبادا اینقدر را هم قابل تحسین نبودم، از آن زمان تا کنون بدگمان و بی‌اعتماد شدم. حال که چند قطره خون از تنم رفته است، چه بسا که سراپا غرق شوم و آنها به زودی مرا ببلعند. پایان اپیزود 9.